الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. پیشنهاد شد که ما امروز رو سوالات مربوط به سوره شریفه یاسین رو جواب بدیم. من احساسم این بود که با توجه به اینکه اینها تدریس شده، شاید سوالی برای کسی نباشه. در این حال اگر سوالی باشه، خواهرها سوالی داشته باشن، در خدمتشون هستیم. اگر سوالی هم نباشه، شروع میکنیم ادامه تفسیر سوره مبارکه مطففین. در ذهنتون هست که موضوع سوره چی بود؟ بله، بفرمایید. مراقبه. بله، ببینید، سوالای مربوط به سوره یاسین به خاطر امتحان ما جواب میدیم و سوالات مربوط به خود این سوره. اما این دو مطلب را شما گفتید، من عرض میکنم، ولی سوالات بعدی یا مربوط به سوره یاسین باشه یا مربوط به سوره مطففین. مراقبه یکی از چیزهایی است که عرفا برای سیر و سلوک و خودسازی تأکید میکنن. اصلش از همون خدمت شما عرض شود که ما میگیم مراقبت کردن، میگیم یعنی مواظبت کردن، یعنی انسان قبل از مراقبه مشارطه است. در اول صبح با خودش شرط کنه که من امروز این کار رو انجام خواهم داد. مثلا نمازم رو اول وقت خواهم خون، مثلا به جماعت خواهم خون، مثلا دروغ نخواهم گفت، مثلا غیبت نخواهم کرد. اینو میگن مشارطه شرط کردن. بعد در طول روز تا وقت خواب مراقبه کنه، مواظبت کنه. بعد در آخر شب محاسبه کنه، ببینه آیا به این شرط عمل کرده یا نه. این بحث مفصل خودش رو داره، فقط صرفا برای این مکاشفه ربطی به اینها نداره. مکاشفه به معنای اون حالتی است که برای انسان پیش میاد و چیزی ورای این عالم ماده رو میبینه. به عنوان مثال برای بعضی حالتی پیش میاد بدون اینکه خواب باشن، ارتباطی با یکی از اولیای الهی، یکی از ارواح، یکی از خدمت شما اثر حقایق عالم ملکوت برقرار میشه، یا صحنه ای رو میبینن که به طور طبیعی نمیبینن. در یه حالت مکاشفه گاهی براش پیش میاد، حرم حضرت ابو عبدالله علیه السلام رو الان میبینه و اونجا رو مشاهده میکنه. حالا این مکاشفه تا چه حد دلیل حقیقت هست یا نیست، چه مکاشفه هایی درسته، چه مکاشفه هایی درست نیست، بحث های مختلف خودش رو. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. تا اینجا گفته شد، عرض کردیم این آیات اولیه مربوط به کم فروشی است. توضیح دادیم که این کم فروشی از لحاظ معیار و ملاک شامل می شود هر جایی که شما حقی رو باید پرداخت کنید و در ادای اون حق کوتاهی کنید. توضیحاً عرض شد که اگر بناس من به عنوان مادر این چیز رو باید به فرزندم بدم، وظیفه منه، مثلا محبت رو، اگر در این محبت کوتاهی کردم، این آیه شریفه ملاکن و معیارن و مناتن شامل من میشه، من کم فروشی کردم، در مادری کم گذاشتم. اگر به ناس یه وظیفه واجبی تو خانواده داشته باشم نسبت به شوهر، این رو کم گذاشتم. ویل للمطففین. اگر به عنوان پدر من وظیفه ای دارم، کم گذاشتم. ویل للمطففین. اگر به عنوان خدمت شما عرض شود که استاد توی کلاس وقت رو کم گذاشتم، مطالعه رو کم کردم، آمادگیم کم بود، شامل میشه ویل للمطففین. اگر به عنوان مسئولیت اجتماعی، ریاستی، پستی، در اون پست در انجام وظیفم کوتاهی کردم، باز همین معیار و ملاک شامل خواهد شد. بنابراین این سوره شریفه با اون کلمه ویلی که توضیح دادیم قبلا، یک تهدید جدی است برای همه ما در وظایفی که باید انجام بدیم. یه مثال کوچکی یه وقتی خدمتتون عرض کردم، اون مثال توی ذهن من مثل یک تابلو مونده. گمان میکنم بهتون گفتم قبلا، یه وقتی یک کسی کارگری آورده بودیم که این زنگ اف اف در خانه ما رو تعمیر کنه در قم. این همی که آمد تعمیر کرد و درستش کرد، این اف اف به اون قالب خودش 6 تا پیچ میخورد که وصل بشه. این یه پیچ بالا رو بست، یه پیچ پایینم بست. من رفتم براش شربتی چایی بیارم، همینطور برمیگشتم این نمیدید که من دارم میبینم. این 4 تا پیچ دیگه رو انداخت توی کوچه، همین 2 تا پیچ بستش. من همونجا تو ذهنم آمد که این بنده خدا زحمت کشید، کارشم انجام داد، پیچیدن این پیچم 1 دقیقه وقتشو نمیگیره، ولی خودشو مدیون کرد. اگه من ببخشم بخشیدم، اگه من فرضی بودم که گفتم نمیبخشم، به همین اندازه خودشو مدیون کرد دیگه. حالا دقت کنید، میخوام بگم از 1 دونه پیچیدن پیچ گرفته، گاهی 1-2 تا فشار میخواد بده به این پیچ. همسایه‌ای داشتیم، ماشینشو برده بود تعویض روغن، تعویض کرده بود، اون پیچی رو که باید سفتش کنن شلش کرده بود. این بنده خدا من بعد برای من جریان رو تعریف کرد، گفت بین قم و تهران من میامدم، چون این پیچ رو سفتش نکرده بود، این وا شده بود، روغنا ریخته بود وسط نیمه شب، ماشین گریپاش کرد و معطل شد و موند، و ما مجبور شدیم ماشین رو بکسلش کنیم برگردومش. زن و بچه من اون شب تا صبح چقدر اذیت شدن، خود من چقدر اذیت شدم. یعنی اگر روز قیامت از ما بپرسن که چرا این پیچ رو دوبار دیگه نپیچوندی، چون خیلی خب اینه. چرا برای شما عرض میکنم؟ برای که من تقاضام اینه که شما، من، شما، هممون، هم برای خودمون هم برای فرزندانمون منتقل کنیم. اسلام از ما اینه میخواد، کاری که داریم درست انجام بدیم. از یک پیچیدن پیچ گرفته تا محبت به فرزند گرفته، تا اداره زندگی گرفته، تا ریاست جمهوری و رهبری و نمایندگی مجلس و همش. ویل للمطففین، وای بر کسی که در انجام وظیفه خودش کوتاهی کنه. هر کس به تناسب کار خودش. ما متاسفانه این گرفتاری رو الان داریم. من گاهی عرق به سر و صورتم میشینه وقتی که میاد یک کسی آمده توی اینجا میگه مثلا فرض بفرمایید با فلان مسلمان کار میکنیم کارش درست نیست، ولی با فلان مثلا کافر کار میکنیم کارش درسته. باید ما دردمون بگیره، اگه مسلمانی باید ناراحت بشیم. یعنی شو اسلام تو با ما اینو نگفته؟ اسلام که اینقدر تأکید کرده کارتون رو درست انجام بدیم. چرا ما به بچه هامون منتقل نمیکنیم که به خصوص در مثل جایی مثل اینجا که 1001 ملیت هستن، ما نباید جوری باشیم که اسلام متهم بشه؟ به هر حال، حالا ریشه این مصیبت ها چیه؟ میریم سراغ آیات بعدی و تفسیر آیات بعدی. آیه رو می‌نویسم، دقت بفرمایید. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. این آیه به نظر من اشاره میکنه به ریشه کم فروشی ها. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. کلمه به کلمه ترجمه میکنم با کلمات آشنا بشیم. الا، ا همزه مفتوح، قبلا گفتیم این همزه استفهامی است، به چه معناست خواهرا؟ بله؟ آیا، سوال، همزه استفهامی، آیا، لا یظنو، یک جمله است، یعنی گمان نمی کند. الا یظن اولئک، گمان نمی کنند ایشان، انهم مبعوثون، اونها برانگیخته خواهند شد. بعث به معنای برانگیخته شدن، برانگیخته شدن اینجا منظور برانگیخته شدن از قبرهاست. آیا اینا نمی دونن که بالاخره از قبرها برانگیخته خواهند شد و به قول ما روز قیامتی هست؟ انهم مبعوثون لیوم عظیم. اینها برانگیخته میشن برای یک روز بزرگ. خب یک نکته اساسی که عرض کردم و تصریح میکنم، ریشه تطفیف یعنی کم فروشی، متطفف بودن و بسیاری از گناهان قرآن اینجا معرفی میکنه، میگه عدم باور قیامت هست. این الا یظنو استفهام انکاری است. سلام علیکم، استفهام انکاری. استفهام انکاری یعنی چه؟ مثل این که شما به بچه‌تون چیزی میگید گوش نمیکنه، میگید تو میفهمی من چه حقی به گردنت دارم؟ این تو میفهمی که سوال میکنی یعنی چه؟ یعنی میخواد بگی نمیفهمی، اگه میفهمیدی اینجور نبود. تو نمیفهمی من برای تو چقدر زحمت میکشم، یعنی نمیفهمی، اگه میفهمیدی این کار رو نمیکردی. حالا قرآن میگه وای بر اونهایی که کم فروشی میکنن. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. آیا اینها گمان نمیکنن که بالاخره یه روزی از قبل باید در بیان و جواب بدن؟ یعنی نه، اینا واقعا نمیفهمن، اگر میفهمیدن این کار رو نمیکردن. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. یعنی باورم نشده که جدیه، من بالاخره یه روزی باید جواب بدیم. اگر باورمون میشد این کار رو نمی کردیم. دقت بفرمایید توی مثالایی که عرض کردم، همون مثال جزئی که عرض کردم، اگر من باورم بشه که واقعا روز قیامت و سر پل صراط ممکنه این صاحبخانه به خاطر این پیچ جلو به منو بگیره، کی حاضر اینو بندازه بیرون؟ این چیزه به این جزئی روز قیامت از من سوال کنن؟ یا کلیش هم همینه، کلیترش هم همینه، بسیاری از دل دیگران را شکستید. خانم فرض بفرمایی سر این جا که اینجا بشینم یا اونجا بشینم دعواش میشه، توهین میکنه، فحش میده. خب میدونه که شو باید فردا جواب بدی. اگر بناس روز قیامت این خانم به قیمنه بگیره، اون روزی که هممون دستمون کوتاهه و بیچاره ایم، جرأت میکنم من توهین کنم که حالا بعد جواب بدم؟ چجور میشه؟ یه خانم متدینه ایست توی قوم گفت که من پای کسی رو واقعا ندیدم، لگت کردم یا افتادم روش. گفت این اینقدر منو زد که این پاهای من کبود شده بود. بعد اون خانم اونی که کتک خورده بود گفت خدا رو شکر الحمدلله این هرچی دلش خواست زد دیگه، خیالم راحت شد، حقش از من گرفت. ببینید اینی که میفهمه با اینکه نفهمیده به اینجور شده، باز خدا رو شکر الحمدلله یه هرچی میخواست من زد دیگه، حقش گرفت، روز قیامت گیر نیست. اما اونی که نمیدونه میگه خوب درستش کردم، یکی گفت 10 تا گذاشتم، عیب نداره، یه روزی هم این 10 تا بنده باید جواب بدم، شما باید جواب بدید. خیلی درس مهمی است برای بنده، برای شما. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا نمیفهمن که یه روزی مبعوث میشن، یعنی نمیفهمن، اگه میفهمیدن این کار را. اون کسی که باورش باشه که قیامتی هست و بعثی هست و برانگیخته شدنی هست و جوابگویی هست، طبیعتا این کار را نمی کنه. خب پس این یک نکته بسیار اساسی که قرآن نکته دیگری که خیلی زیباست این کلمه یظنوس، ظن با تازا به معنای گمان هست. یه از شما بپرسن که الان چه وقته؟ روزه. یقین داریم؟ بله یقین دارم. یقین و علم اون حالتی است که شکی تردیدی در اینجا نداریم. اما اگه از شما بپرسند که امشب، اینا مدعا هم دارن برای امشب بعد از سخنرانی یا ندارن؟ فکر میکنم آره هست. یقین داری؟ نه. این حالتی که یقین نداشتن رو میگن ظن. از اون حالت یقین بیاد پایین 80%، 70%، 60% اینو میگن ظن. اگه 50%، 50% شد میگن شک. خب قرآن میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون. بعضی از مفسرین میگن ظن در قرآن به معنای گمان نیست، ظن در لغت به معنای گمانه، ولی ظن در قرآن به معنای یقینه. مواردی هم هست زیاد در قرآن که واقعا ظن به معنای یقین آمده. اگر یقین باشه این معنای آیه چی میشه؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینها یقین ندارن به قیامت، اگر یقین میداشتن این کار رو نمیکردن. یعنی میگن قیامتی هست ولی یقین 100% ندارن. این یک معنی. اما بعضی از مفسرین مثل علامه طباطبایی و دیگران، خوب به این نکته و ظرافت دقت کنید، اینا میگن نه، اینجا ظن به معنای همون گمانه. خب در قیامت که جز اصول دین ما باید یقین داشته باشیم. میگن این آیه میخواد بگه اگر یقین که هیچی، اگر ظن به قیامتم داشته باشی از این کارا نمیکنی. گاهی بعضی از چیزها هست تا آدم یقین نداره میره. مثلا فرض بفرمایید که الان شما میخواید یک جایی برید، ممکنه خدمت شما اصلا من اونجا میرم زلزله بیاد. بله خب ممکنه زلزله بیاد، احتمالش که هست، ولی آدم به این احتمالات اعتنا نمی کنه. احتمال داره که سیل بیاد؟ بله احتمال داره. خب از چرا میری؟ بله این احتمالات ضعیف رو آدم اعتنا نمی کنه. اما بعضی از چیزها هست که اگر احتمالش هم باشه شما عمل نمی کنید. مثل چی؟ این برقا که روشنه یک سر سیمی اونجا لخته، یک 5 سانتیش لخته، احتمال میدید که برق داشته باشه؟ آره. احتمال هم میدید برق نداشته باشه. خب دستتو بزن. میزنی؟ نه، چون خیلی جدیه کار رو نمی کنه. خدمت با سعادت شما عرض شود که اینجا یه چیزی گذاشته است، پلیس هم میگه بمب مثلا فرض بفرمایید، دورش هم چیز کشیدن، کسی نزدیکش نره، خب احتمال هم داره بمب نباشه، شما میری سراغش؟ نه، همین احتمال هم میدم دیگه سراغش نمیرم. یا فرض بفرمایید که توی هواپیما شما سواری، مهماندار میگه خب مسافرین عزیز خیلی خوش آمدید به این هواپیما، ولی با توجه به خرابی که توی موتور هواپیما هست احتمال سقوط هواپیما هست، ولی من خواهش میکنم تشریف داشته باشید با هم میریم. آره انشالله سقوط نمیکنه، میمونید، دو پا دارید، دو پای دیگه هم قرض میکنید، از پنجره خودتون رو میندازید بیرون، یعنی پنجره رو میشکنید اگه بتونید. بابا احتمال داره سقوط کنه. میگه بابا احتمال چیه؟ خودش میگه احتمال، گاهی هست احتمال آدم مسئله که مهمه اینجوریه. قرآن اینجا میگه الا یظنو، نمیگه یقین، میگه یقینه به قیامت پیشکشید، اگر گمانه به قیامت هم داشتی از این کارا نمیکرد. خیلی نکته نکته لطیفی است. الا یظنو اولئک، میگه این از قبیله همون جریان خرابی هواپیماست که احتمالش که بدی سوارش نمیشه. اگر انسان یقین به قیامت که هیچی، گمان به قیامت داشت این کارها رو نمیکرد. ماها که غفلت داریم گاهی مرتکب این امور میشیم، بعضی هامون اینجوره که خدای نکرده ممکنه علیعاذ بالله حتی گمان به قیامت هم نداشته باشیم. یک آقای مرده بود، از شخصیت‌های نویسنده ها و شخصیت سیاسی بود، توی وصیت نامش نوشته بود، اصلا هیچی از مسائل سیاسی توی وصیت نامه نبود، ولی نوشته بود تو اونجا، گفته بود من که رفتم، این مسیری رو که من رفتم آقایان، اگر یک عاقلی به شما بگه توی این مسیری که میره خطر هست، آدم احتیاط می‌کنه. و من به شما میگم توی این مسیر بعد از مرگ 124,000 پیغمبر آمدن که تاریخ شهادت میده اینا آدم های درستی بودن، معروف بودن، امین بودن، صادق بودن، همشون گفتن بعد از مرگ خبری هم. اگر عاقل باشی به فکر بعدش هست. یعنی این وصیت نامه از این نگاه خودش آدم رو میلرزون، عاقل آدم احتمال بده، نمیگیم یقین. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. پس نکته دوم این شد که کلمه ظن بنا به نظر بعضی از مفسرین به معنای یقینه، یعنی اینا یقین به قیامت ندارن لذا گناه میکنن. ما بیشتر همینه میگیم. اما برخی از مفسرین مثل علامه طباطبایی میگن نه، اینجا ظن به معنای همون گمانه و معناش اینه که اینهایی که گناه میکنن گمان به قیامت هم ندارن، و الا اگر گمان به قیامت باشه حتی یقین هم نباشه، گمان داشته باشیم که واقعا من در قبر که خوابیدم باید جواب بدم، روز قیامت باید جواب بدم، برای این مسائل باید به جهنم برم، رعایت میکنم و حقوق دیگران را ضایع نمیکنم، خدایا به گوینده و شنونده توفیق یقین به قیامت عنایت بفرما. بله؟ بله بله، همه عوامل رو اینجا نخواسته بگه. بله، گاهی خدمت شما عرض شود که غفلت هم هست. من فکر میکنم منظور خانم این بود که یعنی گاهی گناهان ریشش اینه که غفلت میکنه. بله. گاهی هم رشتش شهوات انسانه، میخوام به همه رشته ها شهوات به معنای کلیش، یعنی گاهی انسان یقین هم داره ولی اون شهوت غالب باعث میشه با یقین این کار رو انجام بده. مثل که دیشب به مناسبت اون آیه تفسیر آیه دیشب عرض میکردم، اینایی که معتادن ازشون بپرسید یقین دارن که این مواد مخدر ضرر داره ولی میکشن. چرا؟ چون شهوت غالب دارن بهش. اونم ریشه های دیگه گناهه. اینجا قرآن خواسته به این ریشه توجه بده که به هر حال یقین به قیامت نیست. ممکنه کسی بگه که حتی در اون صورت غفلت و در صورت شهوات هم این یقین به قیامت قوی نیست، و الا غفلتی نمیمون، و الا شهوتی نمیمون. مثال بزنم، مثلا ممکنه یک وقتی ما غافل بشیم از این که این گازی که روشن گذاشتیم توی خانه و آمدیم، این ممکنه سرایت کنه، ممکنه بچه چنین کنه، ممکنه غفلت، ممکنه این ممکنه. اما اگر خدای نکرده در یک مقابل دریای آتش واقع شدیم، حرمش تا 1 کیلومتر داره گرما میده، تا 10 متر داره میسوزونه، جلو چشممون هست، غفلت معنا داره؟ غفلت معنا داره. شهوات دیگه ممکنه آدم رو مثلا تو این قوقایی که دور تا دور آدم آتش باشه، حالا شهوت خوردن باشه، شهوت نوشیدن باشه، شهوت مسائل دیگه، امکان داره آدم رو غافل کنه؟ امکان نداره. شاید یک کسی برگردونه بگه اگر یقینت بالا رفت و به حد حق الیقین رسید، غفلت هم معنا نداره، شهوت هم معنا نداره. پس ریشه همه گناهان برمیگرده به عدم یقین. حتی غفلت، حتی شهوت، حتی بقیه مثلا ممکنه برگردونه، ولیکن کلیش اینه. دوباره برمیگردیم و یک جمله میگیم و رد میشیم. ریشه گناهان چیه؟ این آیه شریفه میفرماید این است که اینها به قیامت باور ندارن. این باور یا یقینه یا حتی گمانه به قیامت. آیا ریشه های دیگه ام داشته باشه یا نه؟ عرض کردیم بله، ممکنه ریشه های دیگه ام داشته باشه و ممکنه همه ریشه ها رو برگردونیم به عدم یقین به قیامت. حالا قیامت چیه؟ قیامت راجع بهش با ما خیلی صحبت کرد قرآن کریم، اینجا هم با ما صحبت میکنه و مجدداً برای ما صحنه قیامت را توضیح میده در یک جملات بسیار کوبنده ای. اینها رو پاکش میکنیم. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اینجا قیامت رو با این تعبیر معرفی میکنند، میفرماید اینها مبعوث میشوند، برانگیخته میشوند، بلند میشن از قبرها. برای چی؟ لیوم عظیم، برای اون روزی که عظیم است. عظیم یعنی بزرگ، عظمت داره. دقت کنید روی این کلمه عظیم، دقت کنیم عظمت چیه. من میخوام خودتون به این مطلب دقیقا برسید. شما گاهی میگید یک جلسه عظیمیه، یک جلسه مهمیه. یک جلسه مهم چرا؟ ببینید این کلی میگه، میخوام خودمون افکار خودمون رو یک کمی با هم دیگه مرور کنیم. میگیم جلسه عظیمی است. معمولا توی تعبیر فارسی ما عوض کلمه عظیم میگیم جلسه مهمی است. این که جلسه مهمی هست چرا؟ گاهی میگیم جلسه مهمی است بخاطر این که این جلسه خیلی مهمی بود. چطور؟ مثلا چه خبر بود؟ آه 10,000 مهمون داشتم. یعنی بر اثر کثرت شرکت کننده ها جلسه میشه مهم. عروسی بود، خب هزار تا عروسی هست تو این شهر، میگه آره ولی جلسه 100,000 نفر شرکت کرده بود. یا مثلا فرض دارم اگه جلسه مهمی بود، چی بود؟ کارگرها جمع شده بودن اعتراض داشتن. خب خیلی کارگرها اعتراض دارن، میگه نه، یکی دوتا صدتا هزارتا نبودن، 10,000 کارگر جمع شده بودن. اینجا جلسه مهمی است، علتش چیه؟ کثرت جمعیه. از این لحاظ مهمترین جلسه عالم کیه؟ قیامت. اولین آدم و آخرین آدم هست، یعنی آبروریزی اونجا آبروریزی توی مسجد امام حسین نیست، توی دبی نیست، توی ایران نیست، توی دنیا نیست، توی یک قرن نیست، توی دو قرن نیست، توی ده قرن نیست، توی صد قرن نیست. اولین و آخرین هستن، پس خیلی جلسه مهمه. تو این نکاتی که عرض میکنم خدا توفیق بده خود من و شما فکر کنیم، نه فقط الان که اینجا نشستین، بعدم روش فکر کنیم. پس قیامت خیلی جلسه عظیمیست، یوم عظیم. چرا؟ به خاطر کثرت جمع، گاهی به خاطر هدف مهم. میگن جلسه خیلی جلسه مهمیه. خب چرا خیلی مهمه؟ این جلسه که 2 نفر از 3 نفر بیشتر ننشستن. چرا؟ آخر این خدمت شما عرض شد جلسه سران سقوبه نشستن، 3 نفر بیشتر نیستن، اما راجع به جنگ تصمیم گیری میکنن، جنگ بشه یا صلح بشه. این جلسه مهمه، جمعیت زیاده؟ نه جمعیت زیاد نیست، اما هدف مهمه. بحث جنگ، بحث صلحه. مثلا فرض فرمایید، مثال دیگه داریم میزنیم، یک جلسه نشستن یک سران این سری کشورها، 2 نفر 3 نفر 5 نفر نشستن برای که تصمیم بگیرن وارد جنگ با فلان کشور بشن یا نه، فلان موشک شلیک بشه یا نه. این اهمیت جلسه مال اون کاریست که انجام میشه، هدف. حالا از این جهت مثلا این جلسه دادگاه مهم تشکیل شد. این دادگاه چرا مهمه؟ همین الان روزی 1,000,000 دادگاه تشکیل میشه تو دنیا. میگن نه، این میخواد رسیدگی کنه به پرونده 1,000,000,000,000. چون هدف کار مهمی است، جلسه میشه مهم، روی تیتر خبرهای دنیا هم میاد. حالا با توجه به این به قیامت نگاه کنی، جلسه چقدر مهمه؟ تو این جلسه بناس به حساب تمام اعمال پنهان و آشکار ما، اندیشه های ما، افکار ما، رفتار ما رسیدگی بشه. هم از همه انسان ها اینقدر این حساب رسی کارش مشکله که اندیای الهی فریاد میزنن یا رب نفسی، خدایا به ما رحم. پس لیوم عظیم، ما این کلمه عظیم رو میخوام درست فهمیده بشه، خودم بفهمم، شما بفهمید. اینکه قرآن یک کلمه گفت این روز روز عظیمی، این جلسه جلسه مهمی است، چرا؟ خدمت شما عرض شود گاهی جلسه میگیم جلسه عظیمی است، اینا اشاراتش من نوشتم که این